تازه ترین کتاب داریوش شایگان، فیلسوف و عرفانشناس ایرانی به نام پنج اقلیم حضور که از سوی انتشارات فرهنگ معاصر در تهران منتشر شده، بدون اغراق یکی از جذابترین کتاب‌هایی است که طی سالهای اخیر درباره ادبیات کلاسیک فارسی به چاپ رسیده است. جذاب به این معنی که در عین اختصار و گزیده‌گویی شعر پنج شاعر بزرگ فارسی زبان، فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ بررسی شده و تصویر جامعی از شعر کهن فارسی به دست آمده است. همچنین ویژگی اصلی این کتاب زاویه دید بدیعی است که برای یک موضوع کلاسیک انتخاب شده است. در برنامه زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته با داریوش شایگان به بهانه انتشار کتاب جدیدش گفتگو می‌کنم و همراه با او مباحث اصلی این کتاب و همچنین دنیای شاعرانگی ایرانیان را مرور خواهیم کرد. آقای شایگان، شما در پیشگفتار کتاب پنج اقلیم حضور درباره زاویه دیدی که انتخاب کردید نوشتید که شالوده مقالات این کتاب بر اساس خصلت شاعرانگی ایرانیان پیریزی شده و بر محور این پرسش که ارج و منزلت ایرانیان در قبال بزرگان ادبشان حاصل چه برداشتی است. شما به عنوان یک فیلسوف چی شد که به این موضوع علاقمند شدید؟
در سال 1981 موقعی من در پاریس بودم، مجله اتود فیلوزوفیک یه مقاله از من خواست. منم فکر کردم چی کار کنم، چی بنویسم. گفتم یه بحثی بکنم راجع به شاعرانگی ایرانیان، درسته؟ و چون اون موقع آقای شاهرخ مسکوب هم همکار من بود، موضوع رو با ایشان در میان گذاشتم، ایشون هم قرار شد همکاری کنه برای موضوع. مثلا قسمت شاهنامه رو ایشون به من کمک کنه، بعد یه قسمت های مولوی رو. بعد این تبدیل شده به یک مقاله فرانسوی که تحت عنوان لسن کلیما دو پرزانس، یعنی همون پنج اقلیم حضور در اومد و به فرانسه چاپ شد. اتفاقا مورد توجه هم قرار گرفت خیلی سال پیش 1981. بعد از اون موقعی که من خواستم مقالاتم رو جمع کنم و چاپ کنم، آقای مسکوب گفت دیگه اسم من نیار، چون بیشتر این کار توست و لازم نیست که اسم منو بیاری. نیست که منم اسمشون رو برداشتم. بعدم تو مقدمه گفتم که من چقدر مدیونشون هستم، خواستم دینم ادا کنم. بعد این کتاب البته فارسیش مستلزمین که بود خیلی بیشتر کار کنم، رو سعدی، البته رو خیام خیلی کار کرده بودم، رو حافظم یه مقاله در فرانسه قبلا نوشته بودم تو همین مجموعه در اومده بود، بعد مولوی و سعدی و فردوسی هم یه مقدار کار شد، بعد نتیجهش این شد. ولی من این قبل از هر چیز بگم که من اصلا رشتم ادبیات ایران نیست و خودم رو ادیب و به اصطلاح ذی‌صلاح در این رشته نمیدونم. من یه آدمی هستم، رشتم یه مقدار فلسفه بوده، یه مقدار هندشناسی بوده، یه مقدار فلسفه تطبیقی بوده، ولی خواستم به این شاعرانگی ایرونیان، عشقی که ایرونیان به شاعران دارن و این که هزارها بیت حفظن، خواستم از بیرون نگاه کنم. توجه میکنید؟ یا به قول انگلیس ها به صورتی آوتسایدر به این موضوع نگاه کنم. و مضافاً به این که چنان که تو مقدمه کتاب نوشتم، در سالهای 1341-42 همسر نویسنده بزرگ یونانی کازانساکیس که دوست من بود اومده بود تهران، به اتفاق ایشون رفتیم به شیراز و بعد از اینکه ایشون مقبره حافظ و سعدی رید خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، گفت شما تنها ملتی هستین که شاعراتون رو بهش احترام میذارین و واقعا مقبره اینا مثل زیارتگاه. این برای من خیلی عجیب بود حرفا ایشون، و بعد منو به فکر واداشت. بالاخره آخر این کتاب نوشته شد که رابطه ایرانیان با این شاعران چگونه است. و این شاعران، ببینین، چند تو این کتاب من دو سه تا چیز بدیهی گفتم که شاید این بدیهیات مستوره. یکی این که برای ایرانیان زمان اصلا مؤثر نیست، یعنی اصلا مهم نیست برای ایرانیان که فردوسی قبل از خیام بشه، خیام قبل از سعدی، سعدی قبل از حافظ. این شاعران دائم در ذهن ما حضور دارن و با هم یه منظومه رو تشکیل میدن که مثل اینکه ما دائم در این منظومه حضور داریم و با اینا همزبان و همکلامیم و ما بیشتر در زمان اونا زندگی میکنیم تو اونا در زمان ما. ولی یه مطلب دیگه هم بلکه خیلی برای من عجیب بود این بود که در واقع این عشقی که ایرانیان به این شاعران بزرگ دارن، مثلا از این 5 تا 5 خیلی بیشتر الان من 5 تا به عنوان نمونه آوردم، میتونم عطار هم اضافه کرد، صنایعی هم اضافه کرد، خیلی هم اضافه کرد یا نظامی رو، ولی علت اینکه 5 تا رو انتخاب کردم برای اینکه خب یک خود یه انسجامی به کارم بدم، ولی متوجه شدم که در واقع اینا به ما یک هویت بسیار صلب و مستحکمی دادن، ضمن اینکه این سرسپردگی به این شاعران که رابطه یه نوع رابطه عبادی ما به اینا داریم باعث شده که ما یه مقدار از تفکر آزاد محروم باشیم. توجه میکنید؟
درست. اتفاقا همین خیلی نکته مهمی شما اشاره کردین که من می‌خواستم بپرسم. شما در واقع در لابلای تجلیل از این خصلت ایرانیان که به عنوان یک خصلت استثنایی و یگانه نام میبرین اشاره میکنین که این میتونه یک آسیبی هم داشته باشه.
اگه بله، این اون روی سکه است و اون روی سکه اینه که چون این شعرا اینقدر نقش مهمی در فرهنگ ما داشتن، مثل مخزن عظیمی هستن که در خاطره قومی ما وجود دارن، زنده هستن، حی و حاضر، و هر اینایی ریلایی به اینایی نقب میزنه و تمام پاسخها در اونجا هست. این است که تفکر نزد ما بیشتر جنبه تذکر داره یا طرح مسئله جدید، جوابها قبلا داده شده، چنانکه استاد سخن میگوید مثلا دیگه ختم کلامه، سعدی چنین گفته، حافظ چنین گفته. این البته هم بسیار جذابه، هم از یه جهتی خب مانع این میشه که آدم یه خود فاصله بگیره، فکر کنه، اصلا طرح مسئله کنه. علت این که مثلا من شعر زیاد حفظ نکردم اینو بلی خواستم هم میشه آزاد باشم، ضمن این که به این بزرگان احترام عجیبی دارم میخواستم خودم آزاد باشم، برای همین چیزم نتیجه خودم شعر خیلی کم حفظم.
آقای دکتر، همونطور که شما خودتون اشاره کردین رشته اصلی شما فلسفه است و در واقع تطبیق مفاهیم مختلف
بوده، عرفان اسلامی بوده و کار مقایسه‌ای بوده.
درسته. در این
به ادبیات هم خیلی علاقمند بودم همیشه از جوونی. آره.
در این کتاب هم رگه‌های این تخصصتون خیلی مشهود هست و اشاره کردین لابلای بررسی آثار شاعران به مکاتب مختلف، و این نکته رو هم گفتیم که جوهره آفرینش‌های فلسفی در خاطره شعری ایرانیان بی تأثیر نبوده. این رو میشه کمی توضیح بدین؟
من فکر می‌کنم که آقایون خودشون حکیم بودن. سعدی واقعا به تمام علوم زمان خودش احاطه داشته، حافظ قرآن بوده، خیام مثلا میدونیم که در علوم طبیعی، در نجوم، در همه چیز وارد بوده. این آدم ها خودشون در واقع جامعه تمام این معارف زمان خودشون بودن، در این شکی نیست. این است که ما از طریق اینا تغذیه میشیم. البته بخوایم اگه علوم عقلی رو بخونیم، مثلا شیخ اشراق بخونیم یا مولا صدر رو بخونیم، اون موقع باید وارد یک عرصه دیگه بشیم، تحقیقات بکنیم، درسای دیگه بکنیم، توجه میکنیم. ولی بیشتر جهان بینی ما از اینا تغذیه میشه دیگه.
بله. مثلا شما یک مثالی که آوردین در بحث فردوسی به رابطه فردوسی و سهروردی اشاره کردین.
بله، اینو مثلا البته اینو میدونین که کرمن قبلا گفته بود در یه مقاله خیلی مهم تحت عنوان لو پاساج دو لپوپه ایرویک ا لپوپه میستیک، یعنی گذر از حماسه قهرمانی یا قهرمانی به قهرمانی عرفانی. اینجاست که چگونه مثلا نقش کیخسرو یا اسفندیار در سهروردی یه انسان کاملی میشه، دچار یه استحاله خاصی میشه. و خب اینم برای من جالب بوده، اینم مطلبی بود که من خودم نمیگم، از مرحوم هانری کوربن یاد گرفته بودم.
اتفاقا در آخر بحث فردوسی به قرون جنون‌آمیز در تفکر یونانی اشاره کردیم.
این خیلی مهمه، درست هیبریس است. ببینید در شاهنامه همیشه موقع فره ایزدی میره مملکت دچار آشوب میشه، یعنی پادشاهانی که از خود راضی میشن مثل جمشید قذره میشن به خودشون، فره ایزدیشون از دست میدن، یعنی دچار هیبریس میشن، یعنی جنون غرور. و پشت سر این هم همیشه انتقام میاد، در یونان هم هست، نمسیس بهش میگن در تراژدی یونان. هیبریس و نمسیس هم در شاهنامه هم ما به خوبی میبینیم. تنها کسی که سعی میکنه که در شاهنامه گرفتاری موضوع نشه و دوچار خود پسندی و اینا نشه که خسروست که میریم، اونم بل میکنه میره دیگه.
بله، و یک جور حماسه عرفانی رخ میده در
واقع. بله دیگه، میره تو آب سرچشمه، آب میگیره، بعدم ناپدید میشه، به سروش جواب میده، غایب میشه دیگه. توجه میکنی؟ در واقع به عالم نینوی میپیونده. و نمیخواد دیگه، قدرت بل میکنه و از اینکه ایران رو به سر و سامان بشمیده. خیلی زیباست این نقشی که کیخسرو صاحب جام جم هم هست دیگه، جام کیخسرو است دیگه که در حافظه هم میبینیم جام صحبتی جام جم میکنه.
در مورد خیام شما در ابتدا نوشتین خیام یک در این پنج شاعر جزو شعرهایی بوده که شما از جوانی باهاش مانوس بودین، اما در مورد محیط فلسفی که و فکری که خیام در اون زیسته، شما بخشی از این کتاب رو به این محیط اختصاص دادین و گفتین که این محیط باعث شده که خیام محتاط باشه. میشه کمی در مورد
برای اینکه سلجوقی‌ها تازه مسلمان شده بودن، متعصب بودن، مسلمان خیلی چیزا نمیشد گفت. تازه ما نمی‌دونیم چند تا روایی از خیام مونده، توجه می‌کنی؟ مثلا روایاتی که انتخاب شده، یک چه صادق هدایت کرده، ترانه‌های خیام که حدود 100 تا روایی انتخاب کرده، علی دشتی مثلا 78 تا انتخاب کرده، ولی محمد علی فروغی که داده بود خیلی بیشتر، توجه می‌کنی؟ این است که ما نمی‌دونیم کدوم روایی مال خیامه. به هر حال چند تا روایی محکم هست که شاید مال خیام باشه، ولی آقای شفیعی کتیری خیلی خوب میگه، میگه باید به اینا گفت خیامیات، چون اینقدر روایی زیاده. بالاخره یه نحوه تفکری است، تفکر خیام که نزد حافظ هم میبینیم، یه کوران فکری که بین خیلی شاعران میبینیم. ولی اون خیامی که من به اصطلاح مطالعه کردم که ماخوذ از 50-60 تا رباعیه، به این نتیجه میرسم که خیام دنیای نو افلاطونی رو وارونه کرده، یعنی عالم قوس سعودی و قوس نزولی، چنان که بین بیشتر متفکرین ما هست، چه خیام، چه حافظ، چه مولوی، داره خیام نیست. خیام بیشتر صحبت هوشیاری لحظات میکنه، دم رو توجه میکنی، چون زمان در تفکر خیام تکرار مکرراته، ای تکرار میشه، همون حوادث تکرار میشن و این ملالی که در زندگی از این تکرار میاد باعث این میشه که خیام بخواد اون لحظه‌ای رو پیدا کنه. بعد همین گفتم که لحظه‌های برق‌آسای حضور اونجاییه که انسان از یه جوری از زمان میگریزه و پا به یه عرصه دیگه از آگاهی میذاره.
شما اشاره کردین که درک تفکر خیام ممکنه که بعضیا رو به قرائت سطحی از خیام بکشونه، این منظورت؟
یعنی من سعی کردم یه جنبه حرفای خیام که روونه دیگه آدم موقع میخونه، ولی بعد من فکر کردم که پشت سر این قرائت روان یه تفکر عمیقی هم هست، اونم مفهوم زمانه نزد خیام، و من شباهت اینو در بودیزمم یافتم، درسته؟ چون هندشناس هم هستم، یعنی اینکه دنیا اولا مثل اینکه صحبت وجود نمیشه، صحبت هستی نمیشه، فقط سیرورته، تکرار این حوادثی که هی برمیگردن هی تکرار میشن، توجه میکنین؟
و اینکه شما گفتین که جهان خیام خارج از حیطه مذهب و اسطوره است.
رباعیاتی که خیلی محکم نگاه کنین، نه صحبت از آخرت، نه از بهشت، نه از معاد، توجه میکنین؟ بیشتر به اصطلاح مفاهیم مهم عرفان اسلامی در اونجا نیست واقعا.
با توجه به اینکه خاطره شعری ما اون موقع یک خاطره اساطیری بوده که فردوسی هم در واقع نمادش بوده.
آره، ولی خب خیام خیلی استثنائیه دیگه، خارج از ایناست. نمیدونم، برای من همیشه یه ردنگیز بوده که تو رباعیاتی که شما، همه رباعیات نه، بهتون میگم اون رباعیات محکمی که مثلا آقای صادق هدایت انتخاب کردن یا مثلا دشتی اینا انتخاب کردن که بعضیشون خیلی خوبه، اونا رو میخونی شما میبینی اگر یه کسی این رباعیات رو کشف میکرد اصلا حتی شاید نمیفهمید که مسلمونه، توجه میکنی؟ یه همچین تفکر خود خیلی خاصیه که خیلی شبیه استوئیکاست، یه حالت اتراکسی به آدم دست میده، یه حالت بی تعلقی به مسائل دنیا، توجه میکنی؟ مثلا با مارک اورل بخونی، استوئیکای بزرگی بخونی، خیلی شبیه خیامه.
به این پوچی که در تفکر خیام وجود داره شما اگه ممکن است کمی بپردازین.
فانوس خیال یه فانوسی که تصویر تولید میکنه، درسته؟ ولی این تصاوی وهمن دیگه، وجود که ندارن، ولی کاری که خیام میکنه همون چیزی که در یونان، در فلسفه یونانی بهش میگن اپوکه، یعنی تعلیق لحظه است در زمان، توجه میکنین؟ و اگر دنیا رو نگاه کنین معنی دنیا تو اوریانیه شعر خیام در واقع مستفاد میشه، به طوری که دو روی سکه است، یه رویش این تصاویری که ما میبینیم، اون روی دیگه‌ش هم هیچ، تکرار ابدیه، نه آغاز داره نه پایان داره. میتونه گاهی تعبیر به نیهیلیسم هم باشه.
درسته.
میتونه تعبیر بشه.
شما بعداً رگه های این رو در آثار مخصوصا صادق هدایت دیدین؟
صادق هدایت اون نفوذش هست، نفوذش بین سپتیکای یونانی دیدم، بین رباقیون یونانی دیدم، مثلا یه تفکر متأخر یونانی که در روم هم بسیار تأثیر داشت، مثل نزد سنک، نزد مارک اورل، ترجم کنین. آره خیلی اینو میشینه دید واقعا. ولی گاهگاهی بعضی شعرهای حافظ هم خیامی میشه، ترجم کنین. حتی یکی از دوستامون یه شعری از فردوسی خوند که اونم به نظرم یه جاهاش خیامی میمد. یعنی میخوام این بگم این کوران خیامی در ایران هست یه جا. حالا چه خیام این اشعار رو سروده باشه چه نسروده باشه.
آقای دکتر، در مورد بحث مولوی شما با قضیه عشق شروع میکنین، عشق نزد مولوی، شعر بشنوزنه، یعنی در واقع سرآغاز مثنوی رو که اشاره میکنین،
تمام داستان اون تو هست، اون اول خود مثنوی، تمام داستان سرو سرو که مثنوی تو همون شعر در فکر میکنم خلاصه شده. البته اینقدر مثنوی غنیه و اینقدر توش مطلب زیاده که این یکم با عدم شروع میکنم، برای اینکه کلی شعر اولش هست راجع به عدم، همه چی از عدم میاد و در اصل عدمه، بعدم آخرش هم با سکوت ابدی تموم میشه دیگه آخر مقاله.
حجم زیادی که از بدیهه سرایی در دیوان شمس هست رو در مجموع نماینده ثبات فکری مولوی دونستین و از کلش در واقع یک صدای واحد برداشت کردین.
مولوی بالاخره زاویه داشت، آدمی بود که درس میداد، موزه میکرد، ملاقاتش با شمس به کلی دگرگونش کرد و وارد دنیای دیگه شد و مثنوی هم بعد بدشت، یعنی مثنوی کار دوران بلوغش دیگه. در واقع عرفانی که نزد مولوی شعر میشه، نه اینکه شعر عرفانی بشه، توجه میکنید؟ در واقع اون عشقی است که صورت شعر به خودش میگیره. این زیباست
و این فکر میکنم از نظر شما مهمترین ویژگی اشعار مولانا همین هست که
فکر میکنم. البته ادبا خیلی بهتر از من میتونن این موضوع رو بحث کنن.
و نمونه ای که آوردین از شعر مولانا برای اینکه عرفان هست که تبدیل به شعر میشه و نه شعر تبدیل به عرفان، این بیت هست که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش.
بله 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 درست.
شما در بحث سعدی به وجه اجتماعی سعدی اشاره کردین و از این نظر بهش پرداختین و به نصایح و پند و اندرزی که در شعر سعدی وجود داره. به نظر شما سعدی برای زمانه ما چه توشه نظری داره؟
سعدی خیلی مهمه. اولا تمام اصطلاحات ما که ما به کار میبریم به زبان فارسی از سعدی گرفت. چند تا مثال اونجا بردم خیلی زیاد. بعد فروعی خیلی قشنگ میگه، میگه که مردم میگن که ما سعدی رو میفهمیم بعد از این همه راه هم نیست. اون میگه که نه، ما هنوز زبان سعدی رو صحبت میکنیم. امروز سعدی تنها شاعریست که بین شاعرهایی که نام بردم فقط به در گوشه عزلت نبود که به خود بپردازه، سفر کرده، جهان دیده است، با انسانها صحبت میکنه، پند میگه، اندرز میگه و بالاخره حتی میشه گفت که جاهایی هم قدرت رو به معارضه میگیره، به چالش میگیره. و درسته که انقلابی معنی امروزی کلمه نیست، ولی که بالاخره در اون دنیایی که اون زندگی میکرد قدرت مثل یه فتالیته بود دیگه. دیانت و سلطنت چنان قوی بودن که یکی نمیتونه در بیفته. ولی خود سعدی سعی میکنه در این شرایطی که هست به انسانهای راهی رو بیاموزه چگونه گلیمشون از آب بیرون بکشن، چگونه بتونن زندگی کنن، کمتر آسیب ببینن. و این است که از این لحاظ فکر می‌کنم نقشش خیلی مهمه و در تربیت ما ایرانی‌ها خیلی نقش مهمی داشته. برای همین من از پایدیای یونانی‌ها صحبت می‌کنم، یه جایی از سعدی که صحبت میاد و حتی میگم سعدی، برای البته مقایسه فقط میگم که سعدی در فرهنگ ما همون نقشی رو ایفا کرده که کنفیسیوس در چین، یعنی راه زندگی به ما یاد میده، فهمیده که دنیا چیه، قدرت چیه و سعی کرده ماها رو یه جوری هدایت کنه در این دنیا که کمتر آسیب ببینیم و بتونیم آسوده خیال چند سباهی زندگی کنیم و درگیر نشیم با مسائل. مثلا در یونان باستان یه مفهوم بودش میگفتن پیدیا، یه کتابی هم راجع به ورنر یگر نوشته که این آقای دکتر لطفی ترجمه کرد به فارسی، یعنی مردم رو طبق یه آرمانی تربیت کنیم. من فکر میکنم از این دیدگاه سعدی همون نقش رو بازی کرده که به ما رو تربیت میکنه، آدم ها رو میخواد بپرورونتشون، بهشون چیز بیاموزه، ضمن اینکه معلمه به عمرها هم خیلی نصیحت میکنه، سعی میکنه بین انسان و قدرت یه راه حلی پیدا کنه، یه واسطه بشه.
آقای دکتر، شما اشاره کردین که دغدغه سعدی فقط تربیت اجتماعی نیست در این حال.
درسته، برای اینکه یادم نره سعدی غزل سرای بزرگی هم هست و آدم موقعی که شعرهای عرفانیشی میخونه واقعا حیرت میکنه از زیباییش و از قناعت صحبت میکنه، از احسان صحبت میکنه، از خیلی چیزهای دیگه هم صحبت میکنه. در واقع یه جایی هم مرد بسیار وارسته ایه، خیلی جنبه های مختلف داره. من یادم ادوارد براون میگفت که سعدی، خوندن سعدی هم مایستر اکارت عارف آلمانی راضی میکنه، هم سزار برژای رنسانس ایتالیا رو در درجه میکنین. یعنی همه جور آدم رو، چون خیلی جنبه چند سویه داره، یعنی یه بچه سعدی هم یه پنجره باز به اون سوی چیزها، پولی دیمانسیونله، ترجمه میکنی ابعاد مختلف داره، چقدر با بقیه فرق داره با همین آدم هایی. ضمن این که تمام تمثیل های بزرگ ادبیات عرفانی ایران هم در اختیارش هست، همه رو میشناسه. بعضی ها میگن که آره مثلا یه جنبه فرصت طلبی هم داره و اینا، یادایی هم بهش میگیرن که فکر میکنم هم درسته هم نیست.
چرا؟
خب درسته برای اینکه میشه اینطوری تعبیرش کرد، ولی نیست، برای اینکه در شرایطی که اون زندگی میکنه باید در نظر گرفت. در یه دنیای زندگی میکنه که تاریخی مسخریتی نداره، هیچی تغییر نمیکنه، قدرت در واقع همون است که هست، یعنی یه چیزی که ثابته، هیچ تئوری قدرتی دیگه در مقابلش نیست، مثل یک نوع فتوم به قول یونانی ها اونجا ایستاده، هیچ کارش نمیشه کرد. این سعی میکنه علی رغم این وضع یه راه‌حلی پیدا کنه برای من و شما.
بخش پایانی کتابتون میرسیم، بخش حافظ، که به نظر من یکی از شیرین ترین فصل‌های کتاب شما هست. شما موضوعات مختلفی رو مطرح میکنین در شعر حافظ، ولی به نظر من باز یکی از جنجالی ترین موضوعات همین بحث اصطلاح رندی هست که در شعر حافظ وجود داره و شما این رو خیلی شیرین در خصوصیات مختلف ایرانیان بررسیش کردین. اگر هست در مورد این اصطلاح کمی توضیح بدین، اینکه اساساً رند چگونه در ادبیات ما وارد شد و چه معانی گرفت؟
نزد حافظ رند آدم عجیبیه. من در ترجمه فرانسه‌اش واقعا پروبلم داشتم. چی بگم به این؟ برای اینکه آقای فوشکور که ترجمه‌اش کرده اخیراً حافظ رو گذاشته لیبرتن. درسته؟
بله.
ولی لیبرتن در فرانسه و نیجرهام یه معنی خاصی داره. من هرچی فکر کردم چی بگم گذاشتم لیبرتن استیره، یعنی آدمیست که هم بله یه آدمیست که هم از هر لحاظ آزاده و هم جسوره، هرچی میخواد میگه، توجه میکنین، در میفته با همه، یه جوری موافق شریعته، درگیر با خیلی از آدمایی که اهل قشری هم یا متشرع هم و خب خود حافظ هم همین نقش رو ایفا میکنه دیگه. و گاه کاری هم خیلی تنده واقعا. حافظ آدمی خیلی آرتیست داد. حافظ زمین که شاعر خیلی بزرگه، یه استت هم هست، هیچ چیز رو قاطعانه نمیگه، همیشه در ابهام، همیشه در تناقض، خیلی از اکسیمورون به کار میبره، تناقض گویی. حالا خیلی آدم ظریفیه در مطالبی که میگه. تنها جایی که یهو جوش میاره موقعی در میفته با فقها، توجه میکنین؟ اونجا یهو واقعا یهو بیرحم میشه، خیلی هم تند میشه، خیلی تندتر از مولوی. در ادبیات ایران این موقعیتی که گاهگاهی وضعی که حافظ میگه در مقابل اون به اصطلاح زاهد و خودش رند میدونه و مقابله‌ای که با بین رند و زاهد هست، واقعا جسورانه و حتی میتونم بگم متحورانه است در ادبیات ایران.
در توضیحی که دادین در مورد همین مفهوم رند، شما گفتین که نباید اشتباه کرد انعطاف پذیری که در مفهوم رندی هست با فرصت طلبی.
بله، منحط بشه به ضد خودش برگرده، ولی که نرمش توش هست، نمیدونم انعطاف پذیری هست، ولی میتونه جنبه‌های منفیشو با مرور زمان بگیره، مثلا تبدیل به آدم رو فرصت طلب بشه، مرد رند بشه، توجه میکنی؟
من.
این خطر هست، برای اینکه یه مفهوم خیلی ظریفیه و یه جوری هم تعریف ناپذیر.
یه نکته دیگه‌ای که در شعر حافظ همیشه جنجال برانگیز بوده، اصطلاحاتیه که در شعر حافظ بسیار به کار رفته، مثل شراب و می و، به نظر شما چقدر اینها به قول معروف حقیقی هن و چقدر مجازی هن؟
هر دوش هم به نظر من، برای همین مردم باش تفاول میکنم دیگه، برای اینکه هر کسی از حافظ هر چی میخواد میگیره دیگه، میتونه می زمینی بشه، می آسمانی بشه، یار زمینی بشه، یا نمیدونم معشوق ازلی بشه، ترجمه میکنی وجود در وجود مختلف در عرصه‌های مختلف فکر حافظ یه جلوه‌های گوناگون پیدا میکنه و تمام قدرت کرشمه جادو و تمام فن سهرامیز حافظ در اینجاست که در تمام سطوح مختلف میتونه معنی پیدا کنه. برای همه همدل میشن با حافظ. حالا فرق میکنه چه دنیا پرست بشه، چه عاقبت پرست بشه، تو گویی به همه جوابی داره. این از پلیسمی فکرش میاد دیگه، از این که فکر چند وچیه، نگاه چند وچیه و پر از تناقضاتی که واقعا در زبان فارسی تقریبا مثل معجزه است، کاری که این کرده با کلمات، با سحر کلامی که داره. شعری هم از حافظ است که واقعا شبیه این فلسفه آنگواست که در فلسفه اگزیستانس قبل خیلی مطرحه نزد کیرکگارد، نزد حافظ. این یه شعریست که من خیلی دوست دارم، میگه که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشهی برون آی ای کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان زین راه بی‌نهایت. ببین خب این دقیقاً اکسپریانس آنگواسه که در فلسفه‌های جدید، خیلی لحنش مدرنه، این یک همون اکسپریانس، اون تجربه عمیق استراب و ترس آگاهی است که در فلسفه کرکگارد می‌بینیم، در هایدگر می‌بینیم و در خیلی از فلاسفه به قول معروف اگزیستانس می‌بینیم.
بله، اتفاقا یکی از منتقدان در تهران در مورد کتاب شما گفته که شما یکی از ویژگی های این کتاب اینه که لحن مدرن رو در آثار این پنج شاعر یافتید.
من نمیدونم چقدر، برای خیلی ببین از یه جهت مطالبی که نام مطرح میکنن ابدیه، برای هر انسانی در هر زمانی مطرحه، توجه میکنین؟ مثلا همین قصه شعری از حافظ خوندم، خب هر انسان امروزی هم اینو بخونه تحت تاثیر قرار میگیره. ای به رندان نکن ای زاهد پاکیزه سرش، که گناه دیگران بر تو نخواهم نوشت، من اگر نیکم و اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن دلود عاقبت کار که کشت، همه کس طالب یارم چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد بکنشت. همین عاشق این شعرم.
RFI صدای جهان را به شما می رساند.